بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبتی عقد عمره رو در اینجا عرض کردیم. بعضی از آیون بعدن که با من گفتگو کردن مطلب رو با صلح عمره که در محضره ها فعلا هست دیدم خلط کردن. عمره با الف مقصوره نوشته میشه مثل موسا و ایسا، ولی عمره خونده میشه. عمره یه عقدی خودش که اگر به صورت حتی شفاهی، لازمم نیست کتبی باشه، اگر به صورت شفاهی مالک منزل به کسی بگوید که تو حق داری مادام العمر من از اینجا استفاده کنی و اینجا سکونت کنی و او هم قبول کنه، اگر چنین چیزی رو بگه یا بگه اینجا تو حق داری بمونی مادام العمر خودت تا وقتی زنده هستی و او بپذیره، در این صورت اون شخص مجاز است که در این مکان سکونت بکنه به صورت مجانی، و اگر مادام العمر خود این شخص بوده، مادام العمر خودش بوده، تا وقتی زنده است میتونه استفاده کنه ولی اون مالک از دنیا رفته باشه و این مال به ورثش منتقل شده، ورثش حق ندارن او را از اینجا اخراج کنه. من عرض کردم که آیونی که نگران آواره شدن همسرانشون پس از فوت خودشون هستن، می توانن منزل مسکونی خودشون رو به عقد عمره در بیاورن با همسرشون. این کار معنیش نیست که این مال به همسرشون منتقل میشه، نه، همچنان در ملک خودشونه. منتها وقتی مادام العمر همسرشون هست، تا وقتی این خانم زنده است، به خصوص اون آیونی که فرزند ندارن، اموالشون میرسه به برادر خواهرشون یا به برادرزاده ها خواهرزاده هاشون، اینا میتوانن به این صورت برای همسرشون تا وقتی زنده است اینجوری شرعاً تأمین مسکن بکنن. بعد از فوت این خانم هم ورثه میان و این مال رو علی ما فرضه الله به اون صورتی که خدا بیان کرده بین خودشون تقسیم میکنن. اون چه که در محضرها هست صلح عمره، او این نیست به این شکل، بلکه به این صورته که مرد میاد مثلا ما این خانه خودش رو صلح میکنه به همسرش، به عقد مصالحه به همسرش منتقل میکنه. تا این کار رو بکنه همسر میشه واقعا مالک دیگه، این مرد ملکیتی نسبت به این مال نداره. منتها این مرد خودش میخواد مادام العمر تو این خونه زندگی کنه. شرط اون صلحی که با همسرش میکنه اینه که مادام العمر من شما باید به من اجازه بدی تو این خونه که از این لحظه مال شما میشه من زندگی کنم. یه چیزی عکس اون داستان قبلی. اونی که تو محضرها به عنوان صلح عمره می‌نویسن، در حقیقت صلح به شرط عمره است. این به این صورته. بله توش بحث عمره مطرح هست، منتها به این صورتی بود که عرض کردم. حالا بعضی از افراد هستن که قبلنا که اینجوری بود، خونه ها دو طبقه بود یا آدم ها خلصه یه طبقه اضافه داشتن، بعضی وقتا پسرانشون رو که داماد میکردن میگفتن بیا بشین اینجا تا آخر عمرت هم اینجا بشینیم، ما اینجا تو رو بلند نمی کنیم، یا تا وقتی من زنده هستم بلند تو رو بلند نمی کنم. اگه این رو بگه ولو جوگیر شده باشه و بگه، اگر این چنین باشه این پسره رو نمیتونه بیرونش بکنه. توجه کردی؟ این پسر باید اینجا بمونه، شرعاً مجاز نیست حتی این پدر این پسر رو از اینجا اخراج کنه. و اگر گفته باشه مادام العمر خودت اینجا میتونه بمونی، پس از فوت این پسر اونجا اگه بمونه شرعاً اشکالی نداره و میتونه تو اون خونه نمازم بخونه، بقیه برنامه های عبادیشم داشته باشه. اما خیلی وقتا به جای اینکه عقد عمره بکنه مرد با پسرش، یه عقد دیگری میبنده که اون عقد رو بهش میگن عقد سکنا. یعنی میگه فعلا بیا بشین، زمان معین نمی کنه، تا آخر عمر نمیگه. اگر میگه فعلا بیا بشین، اون وقت تا وقتی که خودش میخواد راضی هست قلبن میتونه بنشینه. از اون زمانی که نخواست و راضی نبود باید این پسر بلند بشه، همینطور نسبت به بقیه افراد. یعنی اگر من به کسی بگم بیا آقا تو این خونه یه ماه مجانی بشین، یه ماه رو میتونه مجانی بنشینه و من بعد از این که بهش بگم و او قبول کرد نمیتونم از این حرف برگردم. اینو میگن عقد سکنا، یا زمانش کوتاه یا زمانش نامعینه. اما اگه زمانش به صورت مادام العمر شد میشه عقد عمره. به هر صورت نمیشه عقد عمره یا عقد سکنا رو به هم بزنه اگه عقد سکنا زمان معینی داره. ما به مناسبت اینکه مکان نمازگزار باید مباح باشه گفتیم که مسائل مربوط به معاملات اونایی که مرتبط میشه با بحث مسکن باید افراد بدونن، و اگر ندونن گاهی میشه که به خلاف وظیفه شرعی مبتلا میشن. در حقیقت توی خانه ای تو آپارتمانی تصرف میکنن که شرعاً مجاز نیستن، باید ما اینو بدونیم. این رو من به مناسبت اون مسئله عرض کردم. برگردم به اصل اونی که می‌خواستیم بگیم، یکی از شرایط لازم برای صحیح بودن نماز، چه نماز واجب چه نماز مستحب، مباح بودن مکانه. یا من باید مالک باشم یا اینکه اگه مالک نیستم باید مالکش راضی باشه، یا اگر مکان مکانی است که وقفه باید من مطابق وقف تصرف بکنم تو این مکان، یا اگر مکان مکان دولتیه باید من مطابق قواعد و ضوابط دولتی تصرف بکنم. این مسئله مربوط فقط به این دولت نیست، دولت‌های دیگه هم همینطورن. شما در تصرف در اموال دولت‌ها باید مطابق با قوانین اونها، اموالی که تحت تصرف دولت‌ها هست مطابق با قوانین عمل کنید، به خلاف اون قانون عمل کردن یه جور غصبه و اون تصرف علاوه بر این که مجاز نیست، در صورتی که مکان باشه اون وقت نماز در اونجا نماز باطلی خواهد شد، نماز صحیحی نمیشه. این خلاصه بحثی که می‌خواستیم بگیم تا اینجا. به مناسبت این مطالب رو در حاشیه عرض کردیم. البته مسائل دیگه‌ای هم وجود داره، اونایی که مغازه دارن، سرقفلی، مسائل مربوط به سرقفلی ها، مسائل مربوط به اجاره، گاهی اجاره ها صحیح نیست شرعاً، گاهی اجاره ها عرض به حضورتون که یه شرایطی باید توش ملاحظه بشه. خلاصه من فقط از باب نمونه یکی دوتا مورد رو عرض کردم و الا مسائل زیاده و البته محل ابتلاع همه اینها نیست، ولی در این حال به صورتی محل ابتلاع هست. عزیزانی که با این موارد مواجه هستند باید با مسائل مربوط به اون اموری که درگیر هستند حتما آشنا باشند. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب، دهه اول ماه ذی‌الحجه است. وذکر الله فی ایام معلومات، یاد خدا همیشه مورد ترغیب و توصیه است. امام صادق صلوات الله علیه فرمود خدای متعال هر چیزی رو که از بندگان خودش در کتابش خواسته برای او یه حدی، یه اندازه، یه حد اقلی قرار داده. مثلا نماز رو که از بندگانش خواسته حد اقل اون نماز رو 17 رکعت در شبان روز قرار داده. روزه رو از بندگانش خواسته بازم حدی داره، حد یعنی حد اقلی داره که روزه ماه مبارک رمضانه. زکات همینجور یه نصابی داره و حج یک بار در عمر واجبه. بقیه موارد هم یه حد اقلی داره که اون حد اقل مطلوب خداست. اما فرمود ذکر خدا در مورد ذکر خودش و یاد خودش حدی معین نفرموده و فرموده وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، یاد خدا کنید، زیاد هم یاد خدا کنید که این کار سبب فلاح شما میشه، سبب رستگاری میشه. خب این مطلب اینجور، ذکر خدا یه ذکر واجب داریم، یه ذکر غیر واجب. ذکر واجب خدا، منظور از ذکر یادم، چه یاد زبانی چه غیر زبانی. یاد واجب خدا ذکر الله عند کل طاعت و معصیه است. یعنی تو هر نقطه ای که ما میرسیم به این که اینجا طاعت خداست یا اینجا معصیت خداست، یاد خدا افتادن و مطابق آنچه او میگوید عمل کردن، این چیزیه که خدای متعال میخواد و ما نمیتونیم از این مورد عقب نشینی کنیم، کم بگذاریم. و این مسئله با اینکه بعضی از علما مجموعه واجبات رو و محرمات رو جمع آوری کردن، لیست کردن، علاوه بر کتاب فارسی در این زمینه من سراغ ندارم، ولی کتابهایی به زبان عربی نوشته شده و در او مجموعه واجبات و محرمات بحث شده و طرح شده. مجموعه واجبات و محرمات اونایی که همش هم محل ابتلاء همه نیست، مثلا قتل انبیا و ائمه از معاصی کبیر است ولی محل ابتلاء ما نیست. یا فرض کنید که اذاعی سر اهل بیت علیهم السلام، یعنی اگر به کسی امام معصوم مطلبی رو بفرماید و بفرماید این سر ماست، همین که این رو بگه این شخص موظف میشه که این سر رو در خودش حفظ کنه و اگر این سر رو پخش بکنه از گناهان کبیره مرتکب شده. و از تو بعضی روایات داره که کسی که این کار رو میکنه علاوه بر اون که در آخرت چوب محکمی داره، تو دنیا یه چوب خیلی جدی میخوره. یه وقتی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام محکوم شده بود به اعدام، اومدن به حضرت گفتن، حضرت فرمود این سر ما رو پخش کرد اینجوری شده، به این مسئله و به این بلا مبتلا شده. سر اهل بیت علیهم السلام الان در اختیار ما نیست و این امتحان بزرگی هم هست. به کسی اگه سر رو بدن اون وقت او خیلی سختش میشه نگه داشتنش، یه خود خلاصه نمیدونم چه جوریست که اونایی که متحمل سر میشن خیلی به زحمت میتونن این رو نگه دارن. همه گناهان محل ابتلاء ما نیست عموما، ولی مجموعه آنچه که از گناهان از واجبات برشمردن یه لیست خیلی بلند بالایی رو نداره و خدا میتوانست بیش از این مقدارها بر ما بندگان خودش تکلیف بکنه و حد و مرزهای بیشتری بگذاره. روایات متعددی داریم که خدای متعال اون بالاترین سقفی که شما توان دارید به اون مقدار بر شما تکلیف نفرموده و خیلی از ظرفیت‌های شما رو در اختیار خودتون گذاشته که تصمیم می‌گیرید و آزاد باشید. در این حال روی حکمتی یه واجبات و محرماتی رو هم خدا قرار داده که از این واجبات و محرمات عدول نمی‌کنه. وقتی چیزی رو واجب می‌کنه یعنی اون چیز به صلاح ماست، انجام دادنش و انجام ندادنش برای ما گرفتاری ایجاد میکنه. وقتی هم چیزی رو حرام میکنه یعنی ما گرفتاری مفسده‌ای داریم میشیم. با این حرام کردن میخواد خدا ما رو از ابتلاء به اون مفسده دور بکنه. ذکر الله عند كل طاعه و معصیه، به یاد خدا بودن تو این دوتا موقعیت واجبه که باید رعایت خدا رو بکنیم. این همون چیزیه با همه اینکه تعداد زیاد نیست، ولی به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود این سخت‌ترین چیزاست واسه آدما، یعنی به خاطر اینکه ما خیلی نفسمون تعبدگریزه، نفسای ما خیلی زیاد از بحث بندگی خدا سعی میکنه فرار بکنه. این نفس ما خیلی نفس خلاصه گریزانیست از درگاه خدای متعال، مگر اینکه خدا عنایتی بکنه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این ذکر واجب خداست، این در مورد واجبات و محرمات. حالا بعضی از اوقات اونجا ذکر لسانی هم باید داشته باشیم مثل نماز، بعضی وقتا هم ذکر لسانی نیست، فقط رفتاره که انسان باید کاری انجام بده مثل بسیاری از واجبات دیگه یا ترک محرمات. ولی بالاتر از این حد خدای متعال از بندگان خودش میخواد که یاد او بکنن مقدار زیادی بکنه. یاد خدا به لسان یک آثاری داره، ولو این که این ذکر با غفلت قلب هم همراه باشه بی اثر نیست. منتها اگر این یاد لسانی با یاد قلبی همراه باشه اثرش خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد. و اونی که خیلی اثر داره او یاد قلبیه. امام صادق علیه السلام فرمود که ملکی که بر شما گمارده میشود و گمارده شده و در طرف راست و چپ شما، ان الملک لا یکتب الا ما یسمع، این ملک فقط آنچه میشنود همون را مینویسد. و خطورات قلبی شما و در بر دل شما مسلط نیست، تو دل شما چه میگذره این ملک نمیتونه بنویسه. لا یکتب الا ما یسمع، فقط همون چیزی که میشنم الان داره، این مطالبی که من دارم میگم این ملک داره همچون مینویسه که خدا منو بابت این سخنان میتونه مؤاخذه کنه به استناد همین مدرکی که هست. البته خدا نیاز به مدرک نداره، ولی به هر صورت میتونه خدا بر اساس این مسئله مینویسه، او آنچه میشنود رو مینویسه. بعد حضرت فرمود که ذکری که شخص در قلب خودش در نفس خودش میکنه این رو ملک نمیشنوه و این یه ثوابی داره که ثواب این ذکر رو جز ذات اقدس حق کسی نمیداند. فلا یعلم ثواب ذالک الذکر، این ذکر قلبی ثواب این ذکر رو نمیداند الا الله عز و جل، فقط خدا میدونه که قدر و منزلت این ذکر چیه. اون ذکر قلبی چیه؟ فرمودن این که شما خود رو در محضر خدای متعال بیابید و ببینید و متذکر بشید که والله به کل شیء محیط، خدا بر همه چیز احاطه داره و بر شما و قلب و ظاهر و باطنت. خودتون در حضور خدا ببینید. الم یعلم بان الله یرا، انسان نمیدونه که خدا داره او رو میبینه. والله من ورائهم محیط، خدا بر از ورای همه انسان ها بر همه اونها احاطه داره. کسی که این امر رو در نفس خودش ادامه میده و زیاد چنین یادی میکنه، این شخص به فلاح و رستگاری خیلی نزدیکه. عالمان اخلاق، اونایی که حالا صاحب مکتبی هستند و مشهور هم هستند، بعضیشون مثل غزالی و ادامه دهندگان راه غزالی گفتن که رذایل نفسانی و رذایل اخلاقی رو شما بخواید معالجه کنید باید با ضدش معالجه کنید. مثلا اگر شما نسبت به کسی حسادت دارید، یعنی از اینکه این نعمت رو خدا به او داده رنج میبرید و دوست دارید که این نعمت رو خدا از او بگیره و سلب کنه، اگر این چنین هستید این یه رذیله نفسانی است. شما بیاید عکس این موضوع عمل کنید، عکسش، یعنی مثلا او رو دعا کنید که خدای رو تو همون زمینه ترقی بده. به جای اینکه بدی او رو بگید خوبیشو بگید، به جای اینکه به او بی‌اعتنایی کنید اتفاقا به او احترام بگذارید و اعتنا کنید. اگر این کار رو بکنید رفته رفته این رذیله اخلاقی از شما دور میشه. یا مثلا در مورد بخل میگه اگر شما احساس میکنید که خیلی مال دوست هستید و حاضر به انفاق نیستید، شما بیاید و انفاق کنید، ولی او سختتون هست هی انفاق بکنید، پشت هم بدید 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 تا اون رذیله از بین بره. میگه نفس و روح شبیه بدنه، همونطور که اگه شما مزاجتون سردیش بشه باید گرمی بخورید تا اعتدال پیش بیاد، یا اگه گرمی کرده باشه گرمی زیاد خورده باشین باید یه مقداری سردی بخورید تا اعتدال حفظ بشه. میگه در حقیقت انحرافات اخلاقی هم که در نفس شما هست همین جوری باید درمان بشه. این راه نه اینکه مؤثر نیست، نه اثر داره، خیلی هم اثر داره، ولی این توصیه اگه بخواد مبنای کار باشه خیلی سخت میکنه کار رو بر فرد، خیلی دشوار میکنه. اونچه از کتاب و سنت بعضی از بزرگان فرمودن استفاده میشه در مسائل اخلاقی، فرمودن اینجوری نیست، بلکه پایش همین آیه شریف است: وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. شما اگه یاد خدا زیاد باشید در نفس خودتون، زیاد یاد خدا کنید، خودتون رو در حضور و محضر خدا ببینید، اون وقت اگر اون توصیه ها رو انجام بدید حالا اثرش بیشتر میشه. و مدت زمانی که برای درمان رذیله اخلاقی در شما لازم میشه خیلی کوتاه‌تر میشه. در مکتب مثل غزالی در حقیقت چیزی که میتونه کمک کار باشه شده مبنای کار و اصلش مورد توصیه نیست. اما در بیان این بزرگان فرمودن از کتاب و سنت استفاده میشه که شما اگه یاد خدا بکنید به ذکر الله تعمر القلوب الخربه، به وسیله یاد خدا دلهای ویران آباد میشه. این دلی که بابت رذایل اخلاقی، بابت گناه و معصیت و فساد و حرامخواری و اینها ویران شده، از بین رفته، اگه بخواد آباد بشه به ذکر الله تعمر القلوب الخربه، یه آبادیش با او به دست میاد. البته تو این زمینه اگر شما اون وقت از اون فعالیت ها هم داشته باشید، برای آباد شدن این دل یه سرعت بیشتری میگیرید و نتیجه بهتری پیدا میکنید. این داستان مال همه اوقات و همه دوران ساله. چه شده که در دهه اول ماه ذی‌الحجه توصیه شده وذکر الله فی ایام معلومات، تو این ایام معلوم که همین دهه اول این ماه باشه، روایات داره ایام معلومات این دهه است و بعد از این دهه هم تا 13 این ماه ایام معدودات و ذکر الله فی ایام معدودات. چه شده که این 10 و اون 3 مجموعاً 13 اول ماه ذی‌الحجه مورد توصیه خاص قرار گرفته؟ معلوم میشه اثر ذکر خدا تو این دوران تفاوت میکنه با زمانهای دیگه. از این موقعیت باید استفاده کرد. خدای متعال داره الان از یه سری از بندگانش به صورت خاص پذیرایی میکنه. حج این چنینه، ان الحج والمعتمر وفدان علی الله عز وجل. اونایی که به حج میرن، اونایی که در حال عمر گذاردن هستن، اینا مهمون خود خدا هستن. خود خدا ازشون پذیرایی میکنه و مورد عنایت خدا قرار میگیرن. حالا خدای متعال دیگرانی که محرومند و توفیق ندارند که مشرف باشن به اون خانه عظیم و اون بیتی که روی کره زمین دومی نداره، اونایی که مشرف نیستن، اونا بشینن سر سفره خدا که خدا ازشون پذیرایی میخواد بکنه با ذکر کثیر خدا، با ذکر کثیر خدا. یه این توصیه رو کردم، مجدداً عرض میکنم، این دعایی که قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب نقل شده در مفاتیح، اللهم هذه الايام التي فضلتها على الايام، این دعا که کمتر از یک صفحه است، مطالب خیلی زیبایی در این دعا هست که از خدا درخواست میکنید و ذکر لسانی هم در مفاتیح هست. روزها 10 لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور تا آخر، که هر بارش 10 لا اله الا الله داره. 10 که میگید میشه 100 و همینطور ذکری که توش در اول شهادت داره، اینها ذکرهای لسانی تو این دهه. این اذکار رو انسان بگه، انشالله از اون قافله مهمانان خدا محروم نمیمونه و انشالله اون عنایاتی که شامل حال اون افراد هست یه مقدارش هم به ما خدای متعال عنایت خواهد کرد. نکته ای را عرض بکنم که مهم، من شاید ایام عرفه از اواسط این هفته توفیق پیدا کنم و زیارت عتبات مشرف بشم، یک هفته نباشم، این تذکر راجع به ایام عرفه عرض بکنم که روزی در طول سال به امتیاز روز عرفه وجود نداره که در اون روز حتی کسانی که زبان ندارند و اصلا درک و شعوری براشون مطرح نیست که جنین در شکم مادران و در رحم مادرانه. امام سجاد علیه السلام فرمود که اون روز امید می رود که خدای متعال عنایاتی به ای بچه هم بکنه، تا چه برسد به کسانی که زبان دارند و می تونن درخواست کنن، اونایی که خلاصه می توانند بیان و گدایی کنند. خدا اون ها رو هم مورد عنایت قرار میده و امید می رود که مورد عنایت قرار بده، تا چه برسد به دیگران. دید زین العابدین علیه السلام که یک کسی در روز عرفه گدائی میکنه و از مردم درخواست کمک میکنه، مردم به داد من برسید، نمیدونم به من کمک کنین، چنین چنان. حضرت به او تشری زدن که امروز دیگه روز دست دراز کردن پیش خلق نیست، امروز روزیه که جنینهای در رحم مادران هم امید بره خدای متعال بهشون عنایت بکنه، تا چه برسه که تو زبانت بازه و میتونی از خدا درخواست بکنی. چرا دست پیش مردم دراز میکنی؟ دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و رؤوف است و ودود. برو سراغ خدا، اینجور دست پیش او دراز کن. و روزی در طول سال به امتیاز روز عرفه نیست و خیلی شیطان در اون روز در حالت ذلت قرار داره و عصبانی هم هست، چون درهای رحمت خدا بعد از ماه رمضان مثل روز عرفه باز نیست و سعی میکنه، تو روایات هست، سعی میکنه اهل ایمان رو از توجه به خدای متعال و خوندن دعا و درخواست و گدائی میتونه غافل بکنه و فرمودن غافل نشید. روز عرفه به خصوص عصر روز عرفه یه امتیاز فوق العاده‌ای داره. انشالله آیون خانم ها اون روز رو مغتنم بشورند و در اون روز خدای متعال عنایاتی که به بندگان میکند تو روایت داره به سه مرتبه است. اولین گروهی که خدا مورد عنایت قرار میدهد و روی کره زمین عجیب است. اولین گروه زوار قبر حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه. خیلی عجیبه. اونایی که تو عرفاتن مهمون خود خدا هستن، اینا وفد الله عز و جلن، ولی خدای متعال پیش از آن که به مهمانان خودش عنایت بکنه، ان الله یتجلا لزوار قبر الحسین علیه السلام یوم العرفه قبل ان یتجلا لأهل العرفات. اول به زوار قبر امام حسین عنایت میکنه. بحث تجلی خدا یه بحث خیلی عجیبیه، فراتر از فهم من و امثال منه، ولی انقدر میفهمیم که یه تحفه فوق العاده است. امام صادق علیه السلام فرمود یه آثار رو حضرت برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام در عرفه ذکر کرد برای راوی، بعد فرمود که من میترسم که شیعیان ما به کلی حج رو ترک کنن و حج نرن. خدا دوست داره که شیعیان ما به حج برن، و الا آنچه من نگفتم از ثواب زیارت قبر جدم حسین علیه السلام در عرفه بیش از آنیست که من برای تو گفتم، بیش از آنیست که برای تو گفتم. ثواب هزار حج در رکاب رسول خدا، ثواب هزار عمره، هزار جهاد و غزوه با رسول گرامی خدا، این ثوابا رو حضرت بیان فرمود. خیلی عجیب روایتش. و بعد برای اهل عرفات بعد از او رو کره زمین هر جا که مردم خلاصه مشغول دعا هستن، مشغول گدائی هستن، هر کجا که هستید روز عرفه رو قدر بدونید که روز بسیار ممتازی است. و یکی از الطاف خدا هم اینه که روز عرفه که امسال داریم و سال قبل، سالهای بعد همین چنین انشالله زنده باشید و استفاده بکنید، روزهای بلندیه. تو زمستون روزاش کوتاه، روزهای بلند به عبادات بیشتری میتونید بپردازید. ظرفیتتون رو البته ملاحظه کنید، ولی اگر بتونید هرچه بیشتر قلب خودتون رو متوجه خدای متعال بکنید، انشاءالله از این موقعیت استفاده بیشتری خواهید برد. شب عرفه هم شب بزرگی است، شب عید قربان هم همینطور، و روز عید قربان و چهار زمان، این چهار زمان شب عرفه، روز عرفه، شب عید قربان و روز عید قربان، چهار وقتی است که توصیه شده است به زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اگر من توفیق تشرف داشته باشم انشاءالله از طرف عزیزان مسجد عرض سلامی و حضرت ابا عبدالله خواهم داشت، انشاءالله که عنایت اون بزرگوار شامل حال همه شما و ما خواهد شد، و خدای متعال اون عنایات ویژه‌ای که به بندگانش خواهد کرد انشاءالله به همه ما خواهد داشت. خب نام مقدس امام حسین علیه السلام رو بردم، یه ذکر مصیبتی هم از اون حضرت داشته باشم که انشاءالله مجلس ما و محفل ما بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. احق الناس ان یبکا علیه فتن ابیک الحسین بکربلا. آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی صدای برادر رو شنید آمد به سمت علقمه فجلس اهل التراب، آقا روی خاک شد و بکا بکا ان عالیا، در برابر دیدگان دشمن های های گریه می گریست امام حسین، بلند بلند گریه می کرد. خیره خیره به بدن برادر نگاه می کرد، بعد فرمود الان انکسر الله ریخت برادر، الان پشتم شکست، راه چاره بر من مسدود شد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک بسمک
اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی خوشنود بگردان. پروردگارا ما را مشمول دعای خیر امام زمان در روز عرفه بدار. خدایا عنایت خاص ولی عصر علیه السلام رو در اون روز شامل حال ما بگردان. پروردگارا به دعای خاص امام زمان گناهان ما را در روز عرفه ببخش و بیامرز. پروردگارا به عنایت امام زمان علیه السلام مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. ما را به دیدار و نصرتون بزرگوار در دو دوره غیبت ظهورش سرفراز بگردان. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما از سائق ریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. خدایا اگر اونها در عالم آخرت در عالم برزخ گرفتارند، از سایه از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. سفر پرخطر مرگ بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. پروردگارا شر یهود انود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هرزی، شری که به مسلمین و شیعیان صدمه میزنند، خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. مسلمین و شیعیان رو از دست این نانجیبها هر چه زودتر در هر کجای عالم که هستند خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. آتش فتنه‌ای که در منطقه ما برافروخته شده است در جان فتنه‌گران و آتش افروزان بینداز. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما و ذریه ما و وابستگان ما ختم به خیر بگردان. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت و نیاز ماست، خدایا همه اون حوائج و همه اون نیازها را فوق رغبت ما برآورده به خیر با عافیت بگردان. اونها که از ما طلب دعا کردند همه اونها را مقضی الحاجه قرار بده. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص والصلاه.